4 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. تعداد معتادان شناسایی شده در ایران 2,800,000 نفر اعلام شد. رضا زراب اتهامات خود را پذیرفت. رهبر حزب اپوزیسیون ترکیه رئیس جمهوری آن کشور را به پولشویی متهم کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. رئیس سازمان بهزیستی تعداد معتادان شناسایی شده در ایران را 2,800,000 نفر اعلام کرد. این معتادان در گروه سنی 15 تا 64 سال هستند و به گفته این مقام دولتی بیشترین ماده مصرفی نیز تریاک است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، انوشیروان محسنی بندپی که در یزد سخنرانی می‌کرد، با اشاره به اینکه 11% معتادان را زنان تشکیل می‌دهند، این تعداد از معتادان زن را زنگ خطری برای جامعه خواند. وی همچنین گفت نگاهی که پیش از این معتاد را مجرم می‌دانست تغییر کرده است. آقای محسنی بندپی از راه‌اندازی مرکز تک اعتیاد ویژه کودکان نیز در 6 استان خبر داد. در مرداد ماه سال جاری حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفته بود در خوشبینانه ترین حالت 6 میلیون نفر معتاد در ایران وجود دارد که 6 تن مواد مخدر استفاده می‌کنند. به گفته آقای نوروزی در سال 96 بیش از 300 میلیارد تومان برای مبارزه با مواد مخدر، 280 میلیارد تومان برای کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر و 98 میلیارد تومان برای پیشگیری از اعتیاد هزینه شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی مصرف مواد مخدر و روانگردان‌های مختلف در مدارس و دبیرستان‌ها نیز رواج یافته است. دادگاه فدرال نیویورک رسما اعلام کرد که رضا زراب اتهامات خود را پذیرفته و با دادستانی آمریکا همکاری کرده است. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده رضا زراب و محمد هاکان آتیلا از مدیران سابق هالک بانک ترکیه روز سه‌شنبه در نیویورک آغاز شد. پیش از این گزارش‌های درباره همکاری رضا زراب با مقامات آمریکایی منتشر شده بود و روز دوشنبه قاضی دادگاه اعلام کرده بود که رضا زراب محاکمه نخواهد شد. رضا زراب که تابعیت دوگانه ایران و ترکیه را دارد، به دور زدن تحریم‌های ایران از طریق پولشویی، پرداخت رشوه و تقلب بانکی متهم شده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا و ترکیه، رضا زراب و همدستان ایرانی و ترکیه او در نقل و انتقال میلیاردها دلار پول و طلا به ایران دست داشتند. کمال کلیچدارو‌اغلو رهبر حزب جمهوری خلق رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را به پولشویی متهم کرد. آقای کلیچدارو‌اغلو در نشست پارلمانی نمایندگان حزبش با نشان دادن اسناد و مدارک گفت رجب طیب اردوغان با همکاری پسر، برادر و چند تن از نزدیکانش حدود 15 میلیون دلار پول به خارج از کشور فرستاده است. به گفته او شرکتی سوری با سرمایه تنها 1 پوند انگلیس در جزیره مند تأسیس شده و پولها در چندین مرحله به حساب این شرکت واریز شده است.
مصطفی اردوغان کاردشی 2.5 میلیون دلار پارا گندریور.
به گفته آقای کلیچدارو‌اغلو مصطفی اردوغان برادر رئیس جمهور ترکیه 2.5 میلیون دلار پول به حساب این شرکت منتقل کرده است. اسناد و مدارکی که رهبر حزب جمهوری خلق ارائه کرد متعلق به سال 2011 میلادی است. رئیس جمهوری ترکیه پیش از این گفته بود در صورتی که مدارک معتبری مبنی بر سوء استفاده مالی او ارائه شود از مقامش کنارگیری خواهد کرد. در نخستین واکنش به اظهارات کمال کلیچدارو‌اغلو چند تن از اعضای ارشد حزب عدالت و توسعه حزب رجب طیب اردوغان این اسناد را ساختگی خواندند. و بیژن قیصر جوان ایرانی آمریکایی که در یک حادثه رانندگی با شلیک گلوله پلیس مجروح شده بود روز دوشنبه درگذشت. بر اساس برخی گزارش‌ها روز 11 نوامبر 20 آبان ماه در شهر الکساندریای ویرجینیا بیژن پس از تصادف با اتومبیل دیگری از محل حادثه گریخت و حدود 10 کیلومتر دورتر از محل تصادف پلیس با اتومبیل او شلیک کرد. FBI تحقیقات درباره دلایل شلیک به این جوان ایرانی آمریکایی را آغاز کرده ولی هنوز جزئیات حادثه تصادف اتومبیل و تعقیب بیژن قیصر از طرف پلیس محلی اعلام نشده است. و اما سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران درباره این قوه را حاوی ده‌ها دروغ، توهین و گندگویی خواند. غلامحسین محسنی اجرایی روز سه‌شنبه در واکنش به سخنان آقای احمدی نژاد گفت که زبان برخی افراد به خلافگویی عادت کرده و هرز شده است. روز گذشته در گفتگو با مهدی مطوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان ابتدا از او در مورد رویکرد قوه قضاییه در مواجهه با محمود احمدی نژاد پرسیدم. مهدی مطوی آزاد:
جریان احمدی نژاد برای اینکه هزینه درگیری مستقیم با علی خامنه ای رو نده، لبه تیز حملاتش رو متوجه خانواده لاریجانی کرده. در واقع برای لوس کردن پرورده هاش سعی میکنه خودش و یارانش رو قربانی دسیسه های شخصی صادق لاریجانی و شخص علی لاریجانی معرفی کنه. حملات شخصی مثلث احمدی نژاد، بقای مشایی به صادق لاریجانی و سایر مقامات قضایی، البته در تاریخ جمهوری اسلامی، منظورم منازعات داخل قدرت هست، بی سابقه است. حتی ابوالحسن بنی صدر هم در لحظه برکناری چنین حملات شخصی نکرد. این اتهامات شخصی، اینکه صادق لاریجانی در اطراف قم زمین تصاحب کرده، برادرانش کارچاخ‌کن و زمین‌خوار هستند، آقای محسن یجیس که طلا گرفته و غیره، به وضوح مقامات قضایی رو منفعل کرده، مخصوصا اینکه مقامات ارشد قضایی خودشون متهم به فساد مالی هستند و در این زمینه بدون اجازه آقای خامنه‌ای کاری هم نمیتونن بکنن. برای همین مجموع اظهار نظرهای مقامات قضایی، از محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور گرفته تا آقای دولت آبادی، دادستان تهران و محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، عمدتاً واکنش‌های عصبی و انفعالی بوده. آقای اژه‌ای که اساساً امروز به سبک دعواهای چاله میدونی به احمد نژاد فحاشی کرد، به او گفت دروغگو، لات، عقده‌ای، خودخواه، نفهم، مغرض و از این جور صفات. دادستان کل هم سراغ این رفت که آقای احمد نژاد مادر هوگو چاوز رو بغل کرده یا تابوت چاوز رو بوسیده و غیره. بنابراین فکر میکنم آقای احمد نژاد تا همین جا هم در بازی سیاسی خودش تا حدی موفق بوده، دستگاه قضایی رو به وضوح منفعل کرده، نظام رو با یک چالش بزرگ مواجه کرده، حکومت و قوه قضاییه عملا در گل مانده و نمیدونه با این استخوان لای زخم باید چه کار بکنه.
اما آقای مهدوی آزاد، دو سوی این دعوا، یعنی هم رئیس قوه قضاییه منصوب آیت الله خامنه ای هست و هم آقای محمود احمدی نژاد در حال حاضر به انتخاب آقای خامنه ای عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، رهبر جمهوری اسلامی چه نقشی رو تا به حال بر عهده داشته و فکر میکنید در آینده نزدیک آیا تغییری در این نقش ایجاد خواهد شد یا همون روند ادامه پیدا خواهد کرد؟
این هنوز از حافظه تاریخی مردم پاک نشده که آقای خامنه ای 29 خرداد 1388 تو اون نماز جمعه معروف تاریخی چگونه به منتقدان آقای احمدی نژاد حمله کرد که چرا به احمدی نژاد گفتی دروغگو. مسئله این هست که با آقای خامنه ای تمام حیثیت سیاسی خودش رو با محمود احمدی نژاد گره زد. محکوم کردن او، حس خانگی او یک توف سربالاست برای او، ضمن اینکه آقای احمدی نژاد واقعیت اینه که به اسرار متعددی از نظام دسترسی داره و در لحظه آخر ممکنه دست به هر کاری بزنه، ضمن اینکه آقای احمدی نژاد همچنان در بخشی از قدرت، مشخصا جناح تندرو و فناتیک مذهبی، احتمالاً هوادارانی داره. بنابراین تا اینجای کار میبینیم که آقای خامنه‌ای سعی کرده خودش رو از این دعوا بیرون نگه داره، طوری رفتار بکنه که انگار این دعوا زیر عبای او در جریان هست و خودش مخاطب حملات احمدی نژاد نیست. احمدی نژاد هم متقابلا سعی کرده برای کم کردن هزینه هاش آقای خامنه ای رو از بازی کنار بگذاره. مسئله این هست که آقای خامنه ای عقب نشینی خواهد کرد، به نفع بقائی و اسفندیار رحیم مشایی وارد بازی خواهد شد یا نه. در صورت عدم مداخله آقای خامنه ای، این احتمال وجود داره که آقای احمدی نژاد سطح منازعه رو افزایش بده. در این صورت آقای خامنه ای دیگه درگیر ماجرا خواهد بود و خب این درگیری به وضوح با هزینه‌های سنگین برای شخص احمدی نژاد مواجه خواهد شد. تصور می‌کنم کار به اونجا نخواهد رسید و تصور می‌کنم احمدی نژاد به صورت علنی مقابل علی خامنه‌ای قرار نخواهد گرفت.
آقای مهدوی آزاد، امروز آقای تابش هم مطرح کرده بود که برخی از سخنان آقای احمدی نژاد باعث شفافیت در مسائل شده، از جمله تعیین تکلیف پرونده 63 حساب بانکی رئیس قوه قضاییه. شما موضع‌گیری اصلاح طلبان رو در برابر اتفاقات اخیر چطور ارزیابی میکنید؟
اصلاح طلبان در یک موقعیت پارادوکسیکال گرفتار شدند. واقعیت این هست که انفعال‌های متعدد اونها هم باعث شده که در این زمینه بازیگر مطرحی نباشند. به حال هر دو سوی این ماجرا از نگاه اصلاح طلبان باطل محسوب میشن. اصلاح طلبان مثل آقای احمدی نژاد انتقادات بسیار تندی به قوه قضاییه دارند. تقریبا تمام انتقادات محمود احمدی نژاد به قوه قضاییه از نظر اصلاح طلبان مسموع هست. در اون سمت قصه مثل قوه قضاییه از آقای احمدی نژاد هم عصبانی هستند، از او زخم خورده هستند و معتقدند باید به فسادهای مالی آقای احمدی نژاد رسیدگی بشه. در این حال بین شعارهای خودشون مبنی بر آزادی بیان، علنی بودن دادگاه‌ها، حق دادرسی منصفانه از یک طرف، و یا شعارهای مثل وفاداری به حکومت و غیره سرگردان شدن. به نظر میرسه اصلاح طلبان ترجیح میدن در این ماجرا ساکت بمونن، خودشون رو وارد این بازی نکنند.
علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس از تبرئه شدن سعید مرتضوی در پرونده فساد مالی دوره ریاست سازمان تأمین اجتماعی انتقاد کرد. آقای محجوب گفت که مجلس درباره تخلفات مالی سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی تحقیقات کاملی انجام داده بود و از نتیجه این بخش از دادگاه او راضی نیست. به گفته نماینده مردم تهران، مجلس کماکان پیگیر اعاده دادرسی در این پرونده و خواستار تحقیق و تفحص از روند رسیدگی به پرونده مرتضوی است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در اروپا، در مصاحبه با همکارم کیوان حسینی درباره جزئیات تحقیقات مجلس و اتهاماتی که متوجه سعید مرتضوی بود چنین میگوید:
گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در سال 92 اتهامات زیادی را متوجه آقای مرتضوی کرده بود که از جمله اونها واگذاری 138 شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با ارزشی حدود 1/3 قیمت واقعی به آقای زنجانی، اون هم با پرداخت چک تضمینی بود. این گزارش تحقیق و تفحص و صحبت‌های دیگر نمایندگان همچنین آقای زنجانی رو متهم می‌کرد که یک چک تضمینی تا سقف 4 میلیارد یورو را در اختیار آقای زنجانی قرار داده. وکیل سازمان تأمین اجتماعی و برخی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص هم گفته بودند که آقای مرتضوی یک چک به مبلغ 444 میلیارد ین ژاپن را در اختیار آقای زنجانی قرار داده و آقای زنجانی اون چک را برای پرداخت بدهیش به شرکت ملی نفت استفاده کرده. همینطور گفته شده بود که حتی این رقم چک 2 میلیارد ین ژاپن بیشتر از رقم تفاهم نامه بوده و وقتی که سوال شده چرا به این شکل بوده، آقای مرتضوی اعلام کردن که این اشتباه چشمی بوده. حتی این گزارش مجلس و صحبت‌های نمایندگان آقای مرتضوی رو متهم می‌کرد که به بانک مسکن مراجعه کرده و از اونها خواسته که چک رو برخلاف روال اداری بدن که به آقای بابک زنجانی پرداخت بکنه. اینها تنها بخشی از پرونده سازمان تأمین اجتماعی بود که مربوط به همکاری با آقای زنجانی بود و در بخش‌های دیگر این گزارش تحقیق و تفحص هم اتهامات سوء استفاده مالی با آقای مرتضوی نسبت داده شده بود که از جمله پرداخت رقم‌های تحت عنوان پاداش یا هدیه به مقامات دولتی و نمایندگان مجلس بود.
حالا در پرونده قضایی چه اتفاقی افتاد؟ آیا آقای مرتضوی از تمامی این اتهامات تبرئه شده الان؟
بر اساس صحبت‌هایی که وکلا کردن، آقای مرتضوی چند قسمت داشته پروندهش در بخش سازمان تأمین اجتماعی که بخشش مربوط به تخلفات بوده و بخشی از اون مربوط به مدتی بوده که سرپرست سازمان تأمین اجتماعی بودن که این موضوع از نظر قوه قضاییه و همینطور نمایندگان مجلس غیر قانونی محسوب می شده. میشه گفت که در بخش‌های عمدش آقای مرتضوی تبرئه شدن و تنها یک بخشی از پرونده باقی مونده که در اون به شلاق محکوم شده بودن.
و حالا تازه ترین اظهارات آقای محجوب این هستش که مجلس کماکان پیگیر خواهد بود. این به چه معناست؟ الان مجلس چه ابزاری رو در دست داره برای پیگیری بیشتر نتایج طرح تحقیق و تفحص خودش از سازمان تأمین اجتماعی؟
مجلس به صورت اجرایی و قضایی ابزاری نداره، چون که به هر حال در نهایت اون دادگاه هست که حکم رو صادر میکنه و مجلس تنها میتونه رایزنی بکنه با مقامات قوه قضاییه و یا اینکه فشار سیاسی بیاره به قوه قضاییه که بخواد در این حکم تجدید نظر بشه، چرا که در نهایت به لحاظ قانونی گزارش تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضاییه ارسال میشه و این قوه قضاییه هست که باید در این باره تصمیم بگیره. اما قاعدتا اگر مجلس بخواد پیگیری بکنه، یعنی ریاست مجلس اراده ای داشته باشه و بخواد از رئیس قوه قضاییه پیگیری بکنه، قوه قضاییه میتونه در مراحل بعدی در این حکم تغییرات ایجاد یا اینکه یک پرونده جدید برای آقای مرتضوی ایجاد کنه در مورد شکایت هایی که در تحقیق و تفحص مجلس وجود داشته و یا اینکه حالا مجلس بخواد رأساً از آقای مرتضوی شکایت بکنه در این باره. اما در نهایت بستگی داره که چقدر اراده سیاسی برای این موضوع وجود داشته باشه.
با پایان گفتگوی همکارم کیوان حسینی با احسان مهرابی روزنامه نگار به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.